بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. خب چون فرصت کم هست به سرعت میپردازیم به سوالاتی که خانم ها و آقایون دادن از طرق مختلف و ما باید پاسخش رو خدمتتون عرض بکنیم که اینجا پاسخش رو خدمتتون خواهیم گفت. اولین سوال رو من بخونم که البته مال هفته گذشته بود که حالا شاید در نتیجه گیری یه مقداری بهترم باید نتیجه گیری میشد. این بود که وضوع و غسل گرفتن با آبی که با آفتاب گرم شده مرض پیسی می آورد، چه رابطه بین این دو می باشد و احادیثی از این قبیل که این حدیث از امیرالمومنین ظاهرا نقل کردن و احادیثی از این قبیل که مثلا شانه کردن سر در حالت ایستاده و جارو کردن در شب و غیره باعث فرق می شود را چگونه تحلیل می کنید؟ چون که ما معمولیم هر چیزی را سنجش عقلی کنیم. در جلسه گذشته پاسخ دادیم که هر چیزی رو با عقل انسان سنجش نمی تونه بکنه، یه چیزایی رو باید کلیتش رو با عقل سنجش بکنه، در جزئیاتش به اون کلی قضیه رجوع بکنه. بعد مثال زدیم اینو در جلسه گذشته که حتما در سایت هست دیگه، بله صحبتی که کردیم میتونن دوستان رجوع بکنن ببینن چجوری. اما اینکه حالا احادیثی، اینو من میخوام این جلسه توضیح بدم که احادیثی از این دست مانند این که مثلا با آب گرم وضو نگیرید، با آبی که با آفتاب گرم شده وضو نگیرید یا غسل نکنید، این باعث مرض پیسی میشه. اصل خود این حدیث رو باید که انسان رجوع بکنه ببینه واقعا چنین سخنی از امیرالمومنین هست یا نه، بعد از اون بنشینه و برای پاسخش فکری بکنه که پاسخش چیه، که مثلا ما حالا پاسخش رو به شما اون هفته دادیم ولی کلن داریم عرض میکنیم. سریعا هیچ وقت هر کسی میاد هر حدیثی برای شما نقل میکنه از قول یکی از امامان نورانی یا پیامبر اکرم یا از قول خود خدای تعالی یا حتی بعضی ها میان میگن آقا تو قرآن نوشته اینجوریه، در حالی که همچین چیزی اصلا ممکنه وجود خارجی نداشته باشه. ولذا من به خانوم ها و آقایون، کسانی که با مسائل پژوهشی هم در ارتباط هستن، این پیشنهاد میکنم و پیشنهاد مؤکدی هم میکنم. قبلا هم گفتیم که اول رجوع کنید ببینید همچین چیزی هست یا نه و صحت داره یا نه. حتی خیلی ها میرم چی میکنم آقا تو قرآن نوشته، خیلی محکمم میگه، ولی اصلا همچین چیزی تو قرآن نیست. خیلی من باهاش سر کار دارم که اول هر کس بهم رجوع میکنه میگه تو قرآن نوشته که فلان کار رو نکنید یا فلان کار رو بکنید، من میگم اول قرآن بیار نشون بده. از 100 نفر اینها 90 نفرشون نمیتونن همچین چیزی رو بدارن بیارن و این خیلی جالب. 100 نفر 90 نفرش نمیاد، اون 10 نفرم مثلا اشتباه یه چیز دیگه فرضاً دیدن، یکی دو تاشون مثلا تک توک درست میشه. در احادیث این کار شدیدتره. چرا؟ حالا برای اینکه قرآن تحریف نشده. ولی یه نکته ای رو براتون عرض میکنم امروز خیلی به دردتون میخوره، خانوم هام اگر حضور دارن این نکته رو حتما یادداشت بکنید، خیلی به دردتون میخوره. ببینید قرآن تحریف نشده ولی احادیث به صورت کلی تحریف شده. ما در کل حدیث تحریفی زیاد داریم. ببینید این حرف اینجوری نیست که بگیم هرچی حدیث تحریف شده، نه، میگیم باب تحریف در قرآن باز نشده ولی باب تحریف در حدیث و روایت باز شده، این متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر. فلذا برای این که ما ببینیم چه حدیثی جعلی است، تحریفی است، چه حدیثی تحریفی نیست، جعلی نیست، حتما باید رجوع کنیم یا با آدم کارشناس متخصص یا اگه خودمون متخصصیم بلدیم بریم دنبال سند این حدیث و مستندش کنیم ببینیم صحیحه یا نه. این دقت باید باشه و الا ضربه میخوره انسان تو بحثا جاهای دیگه. اینا هم همینطور، در اینجا آدم با آب آفتاب گرم شده اگه کسی وضو بگیره مثلا مرض پیسی میگیره، از منقول از امیرالمومنین اول باید رجوع کنی ببینید تو چه کتابیه، کی اینو نقل کرده، سند این حدیث چجوره، و یا حالا چیزای دیگه که گفتن. این سوال اول. سوال دوم که حالا اینم خیلی سال پیش ما اینجا مطرح کردیم که آیا عطسه کردن هنگام خروج از منزل نشانه این است که باید تا مدتی صبر کنیم؟ خیر، ما در جامعه یک سری مسائل عرفی داریم که بهش تقریبا میشه گفت رسوم، رسم ها. این رسم ها تا جایی که به شریعت و دین کسی لطمه نزنه به صورت مباح باشه، شما انجامش بدید، اگر به دینتون مسائل مذهبیتون لطمه نزنه اب نداره، اما اگه لطمه زد حرام انجام بدید. اینا مسائل عرفی یا همون رسوم در واقع بین مردم عرف چی؟ که حالا مثلا خیلی چیزا هست، مثلا بین مردم مثلا عرف این هستش که مثلا طرف سلام میکنه بعد میگه حال شما چطوره، مثلا خوبی، چطوری، مثلا دارم میگم بین ما هم چیزی عرف، بین کشورهای دیگه همچین چیزی عرف نیست. خب ممکنه هر چیزی با سلام شروع نشه، مثلا فرضاً ممکنه با سلام هم بدون سلام با هم دیگه حرف بزنن. خب اینا رو بهش میگیم عرف در جامعه. ببینید اون مقدار از عرف و رسم که به شریعت و دین انسان لطمه نمیزنه مباهه، یعنی نه خوبه نه بده، انجامش اشکال نداره، اما زمانی که به لطمه به شریعت یا دین میزنه دیگه انجامش حرام میشه. اینو به صورت کلی شما داشته باشید. حالا اینجا در جامعه ما یه سری چیزهایی داریم که مردم آمدن از خودشون درست کردن که اینها نه پایه شرعی داره، نه پایه عرفی داره، نه پایه عقلی داره. یعنی عقل اصلا کلیاتش رو هم امضا نمی‌کنه، تایید نمی‌کنه، و شرع هم اصلا در این زمینه حرفی نزده. یکی از اونها عدسه کردن، مثلا طرف عدسه میکنه، حالا ممکنه بینیش گرفته، یه بوی نامطبوع یا مطبوعی که این به اون بو حساسیت داره به مشامش خورده، یا مثلا مثل فلفل جاد، یا میره تو دکون عطاری. شما تقریبا 190 دکون عطاری میره، اولین کاری که هرکی میکنه عطسه است، ولی خود عطار عادت کرد. یا اینکه مثلا سرما خورده، الان بروزش با عطسه کردن مشخص میشه. خب این کار انجام میده، بعد این تصور تو مردم مثلا دارم میگم، حالا ما نمیخوام دنبال ریشش بریم، من که اتلاف وقتی ارزش، وقتی خرافه هست ارزش نداره که دنبالش بریم. بین مردم اینجوری شایع شده و پخش شده که آقا هر کس عدسه کرد اون کار رو انجام نده و این صبر کنه که ببینه که مثلا عرض به خدمتون که چه اتفاقی پیش میاده، مثلا چیکار کنه، بعدم یه چیزای دیگه اخوشون میسازن به این اضافه میکنن که این کارا رو هم باید بکنه، مثلا چیکار بکنه فلان بکنه بعد بدونه. نه، یه همچین چیزی اصلا ما تو شارع نداریم، عقلی نیست، حتی عرفی هم نیست، یعنی عرف جامعه هم همچین چیزی نگفته، رسم هم نیست که بگه مثلا رسم مباح، نه همچین. این هم از خرافات هست. سوال بعدی کردن که آیا گاهی اوقات که گوشهای ما صدای وزوز میدهند به این معنی است که دیگران ما را یاد میکنن؟ نه، وزوز گوش دلیل بر اینه که یا حشره‌ای توی گوش رفته یا گوش سرما خورده، چون شما دو تا گوش داری، یه گوش درونی داری یه گوش بیرونی داری، یا اینکه عفونتی کرده، چرک کرده، یا خدای نکرده شما آبی تو گوشت رفته، حتی به معنی یه قطره، این بلافاصله شروع میکنه وزوز کردن. باید حتما به پزشک مراجعه بکنی، یا اینکه قبل از اینکه پزشک مراجعه کنی دستمال کاغذی چیزی تو گوشت بذاری تکون تکون بدی تا این اگر آبی چیزی شد اینا، اگه ندید چیزی نمیشه بری به دکتر مراجعه کن. این اصلا به اینکه کسی داره چیزی به شما یاد میده اینا نیست، اینا مال آدمای تنبله که تو خونه تو رخت خواب خوابیدن، اینا گوششون وزوز میگم که خب الحمدلله اگه کلاس اعتقادات نرفتیم دارن تو رخت خواب بهمون یاد میدن. نه، همچین چیزی نیست. باید آدم برنشه بره دنبال علم و دانش یاد بگیره. این مطلب هست. سومین سوالشون که راه تشخیص خرافه از واقعیات چیست؟ البته یه جلسه من فرق بین واقعیت و حقیقت رو هم برای شما باید بگم، حالا شما مورد سوالمون نیست، لکن ببینید واقعیات اصلا به خرافه ارتباط نداره. واقعه اون چیزیست که اتفاق میفته. یعنی شما الان هم چی میکنی؟ میگی که واقعه کربلا. چرا میگی واقعه؟ وقعه یعنی اون چیزی که اتفاق میفته. خدای نکرده یکی تصادف میکنه تو جاده، میگن آقا یه واقعی اتفاق افتاد تو جاده، به واسطه این واقع این اینجوری شد. یعنی اتفاقی که میفته میگن واقعه. حالا این میگه خرافه با واقعیت چه ارتباط به هم نداره، واقعیت اتفاقیه که میفته. اما خرافه چیه؟ خرافه یک چیزی است که یک فردی یا افرادی برای منافع شخصی یا گروهی خودشون آن چیز را در جامعه جعل می کنند. و اتفاقا خیال نکنید که حالا مثلا خرافه یه چیزیه که درسته که بی خودیه و عقلی و شرعی نیست اینا، ولی یه مطلب رو حتما یادداشت داشته باشید. حتما این مطلب رو دوستانی هم که یادداشت نمی کنن حتما سعی کنن با ذهنشون کار بکنن، اینو دقت بکنن. ببینید آقایون و خانوم ها، جعل خرافات نمال الان، نمال 100 سال پیش، نمال 500 سال پیش، نمال 1000 سال پیش، از زمان خلقت آدم تا الان جعل خرافات، یعنی این که جعل خرافات یعنی به وجود آوردن خرافات و اشاعه دادن اون جریان داشت، این زمانش. و از جعل خرافات اون فاعل و قائل یعنی اون کس یا کسان هدف داشتن، دقت بکنید، و به اهدافشون هم رسیدن، نه اینکه نرسیده باشن. این خرافات امروزه و همچنین در گذشته که هزاران سال پیش هم بوده، حالا هم هست، در جوامع مختلف برای طراحان خرافه نون و آب بسیار زیادی داشته. و شما خیال نکنید فقط تو مملکت ما، چون مثلا مملکت ما دینیه، بعضیا می‌نویسن تو این کلیپ هاشون توی فضای مجازی مثلا ببینید ما کجاییم کی حکه گوند، نه چین انقدر خرافات دارن که نه. من در خارج از این کشوری وقتی دیدم بالای آسانسوری نوشته 12 به اضافه 1، گفتم چرا همچین کردن؟ گفت اینا عدد 13 رو نحس میدونن. خارج از کشور، نه اینجا، بالای آسانسورش به لاتین نوشته 12 به اضافه 1. یعنی اون همچین. بعد چینی ها انقدر خرافه دارن که نگو، 100 برابر اونها هندی ها. اصلا دیگه هندی ها استاد خرافه در جهان شناخته میشه، انقدر اینها خرافه پرست. ولی این خرافه پرستی، دنبال خرافه بودن برای فاعلین این کار و طراحانش نون و آب زیادی داشت. یکی از دولت‌هایی که از صدها سال پیش تا الان خرافه پرستی رو در جامعه رواج میده و اشاعه میده دولت انگلیس هست که از این کار نون و آب بسیاری برده و خورده، که این براش نون و آب خوبی داشته. یعنی طرح این قضیه خیلی براش از نظر استعماری، نفت اینها رو میبره، گاز اینها رو میبره، معادن اینها رو میبره. شما ببین تو افغانستان ببین چقدر خرافه وجود داره، تو هندوستان ببینید چقدر خرافه وجود داره. گاو پرستی یکی از خرافات مجعولی است که بین هندی ها رواج داره، و حالا چیزهای دیگه که کلیپاش هم میبخش. شما دیدی که چند وقت پیش یکی از اینا برگشته به اینا گفته آقا مثلا خدای نمیدونم چی ناراحت میشه، خدای خورشید ناراحت میشه که شما رفتی از آفتابش داری برای برق استفاده میکنی. اینا یه عده از اینا فرقه فلان رفته تمام پنل های خورشیدی که الان ما دو تاشو برای این کانون میخوایم بزنیم ازش نیروی برق بگیریم با چند میلیون، حالا که علی برکت الله شده 4 برابر، اینا رفتن تمام اینا رو زدن خرد کردن، همه پنل های خورشیدی فلان فرقه هندی زده خرد کرد که خدای خورشید یا همون خورشید مثلا از این کار ناراحت میشه، چرا اینا رو آوردین واسه اینا؟ خرافاتی که نون و آب داره. تمام اون شرکت های پنل دوباره اون پنل ها رو به اینا میفروشن، 4 باره بهشون میفروشن، 5 باره بهشون میفروشن، پولشون میگیرن و الا ماشاءالله. همین کلیپی که الان به شما نشون دادن، عده‌ای از برادران اهل سنت بودن، به اینا یک حدیثی رو عرض به خدمتتون که حالا اومدن خوندن، جاهلان این کار، که هر کس تای بشقاب استادش رو لیست بزنه حافظه و علمش زیاد میشه. الان شما تو همین کلیپ دیدی که اینا بشقابا رو گفتن دارن لیست میزن. این برای طراحان این قضیه خیلی نون و آب داره. بعد شما بعضی جاها میگه آقا مثلا من نفهمیدم که چه نون و آبی داره، خیلی جاها خیلی به قول معروف پیچیدم، خرافه. حد اقلش سرکار گذاشتن مردم هست، حد اقلش سرکار گذاشتن مردم، یعنی مردم سرکار باشن، به دینشون فکر نکنن، به اون چی که داره میگذره فکر نکنن، به اتفاقاتی که و حوادثی که داره میفته فکر نکنن. این حد اقلش، و در این کار موفق هم بودن. یه صلواتی بفرستید. برای داشتن حضور قلب کامل در نماز و عبادات چه باید کرد؟ ما اینو تو بحث نماز توضیح دادیم، ولی الان در یک خط عرض میکنیم که کسی که بخواد در نماز حضور قلب داشته باشه، باید قبلش برای هر کاریش برنامه داشته باشه و برای اون برنامه زمان بگذارد. ببینید، انسان باید برای هر کاری برنامه داشته باشه، دومی که برای اون برنامه هم زمان بگذاره. این حضور قلب در نماز هست، ایجاد میکنه. یعنی شما ورزش میخوای بری، باید برای ورزشت برنامه بذاری و یک زمانی قرار بدی. مثلا من 15 دقیقه میخوام ورزش کنم، تو این 15 دقیقه به موبایل جواب ندی، فکرت متوجه اون حرکاتی باشه که میخوای انجام بدی و اون ابزارهایی که برای اون حرکات استفاده میکن، این بهت مزه میده. در قضا هم قرآن همینو میفهمد برای اینکه قضا بهتون مزه بده، قرآن میفهمد که فکرتون رو تخلیه بکنی، اشکنه هم که میخورید، البته اشکنه هم غذای قیمتیه، یه وقت نگید اشکنه چیه دیگه، مثلا اشکنه خیلی غذا. یکی از دوستان املت رو حساب کرده بود، نوشته بود فقط املت اگه بخوریم تا آخر برج هر روز 1,400,000 تومان، درست میگم آقا؟ همین قبل بودی پول املت میشه فقط درنا. اینا قیمت پیدا کرد. عرض به خدمتتون این که اینکه میگیم اشکنه، آخیا نکنیم فلا، اشکنه بخوری شما، همین اشکنه. قرآن میفهمد که اگر تمرکز داشته باشید و تمام ذهنتون رو بدید به این غذا، از این غذا استفاده میکنید. البته چند پهلو هم فهمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلینظر الانسان الی طعامه. اینو مرحوم دکتر پاکنژاد تو کتابش هم بیان کرده که تمرکز داشتن روی غذا چقدر به انسان لذت بخشه. یعنی همه حواست تو غذا باشه، ولی بعضیا دارن غذا میخورن، فکرشون فکر تجارت، فکر نه مثلا فلان جاکه هست، فکر فلان حرفیه که فلان زده، اصلا نمیفهمن چی میخورن. خیلی جالبم هست، من تو یک کلام بهتون بگم، گوشتم به تنشون نمیشه، همین چربیا میشه که میره تو این شکم من و شما، از این ور میزنه بیرون، اون ور میزنه بیرون، آویزون میشه مثلا گوش شکممون، مثلا شکم میاریم به قول من. وگرنه اگه گوشت بدن بشه اینجور نیست. اگه تمرکز در هنگام غذا رو غذا باشه و اگه این دولت بذاره مردم رو غذاهاشون تمرکز داشته باشن، حالا چیزای دیگر لاغل هیچی، یه گوشتی به تن این بنده های خدا تو این ملت اضافه میشه. اگرم نه که هیچی دیگه، که مثلا شما بری الان شیر رو بری بخری، بگه 4,000 تومان شیر، به به، مثل اینکه گاوا علف ها رو با دلار دارن میخورن، خیلی جالب هست. شیر 4,000 تومان، من نمیدونم گاوا با دلار چی کار دارن آخه، که این دیگه چرا اینجوری شده با اینا. بله، حالا اینه که در عبادت هم اگر شما تمرکزت رو به عبادت به این صورت بدی که زمان درش بگذاری، بگی من 5 دقیقه میخوام نماز ظهر بخونم، این 5 دقیقه رو به کسی دیگه اختصاص، مال خداست، این 5 دقیقه سهم خداست، تو سهم خدا سهمای دیگر رو داخل نکنم. این میشه تمرکز در عبادت، خیلی ساده و راحت. و خود را به نماز شب با وجود شیرینی خواب سحرگاهی چگونه عادت دهیم؟ برای نماز شب عادت پیدا کردن انسان باید حتما یه مدت مدیدی دو رکعت نماز قبل از این که بخوابه بره وضو بگیره بخونه، یه مدتی بعد این دو رکعت رو بکنه چهار رکعت، بعد یه مدت تازه مثلا دو سه ماه اول دو رکعت نماز قبل خواب بخون، بعد بگیره بخوابه نماز صبح شه، بعد یه مدتی دو رکعت بکنه چهار رکعت، بعد این دو یه مدتی چهار رکعت بکنه 6 8 10 مثلا تا 11 قبل خوابش، یه مدت مدیدی یه سال یه سالی همین کار رو انجام بده. بعد که عادت کرد خود همین خوندن نماز شب، اون وقت اون انسان رو هدایت میکنه به سمت این که این قبل از نماز صبح مثلا پشه فقط دو رکعت نماز اونم نشسته بخونه، نه بیشتر، دو رکعت نماز اونم نشسته، یعنی از تو رخت خواب که بلند شد یه وضوئی بگیره به اندازه 5 دقیقه مونده به اذان صبح دو رکعت نماز نشسته به اونها نماز شب بخونه، یه ماه این کار انجام بده، بعد آرام آرام این رو اضافه بکنه زیاد بکنه، نه اینکه شما همچین کنید فردا انشالله من دیگه یک کتاب چیزو خوندم راجب اولیای خدا خوندم از همین شنبه میخوام ساعت رو بگذارم انشالله پشم نیم ساعت به نماز صبح 11 رکعت نماز شب بخونم. منده به شما میگم تقریبا امکان نداره همچین چیزی، ممکنه یه شب هم طرف موفق بشه ولی دیگه بعدش این کار نخواهد تونست و بهش فشار زیادی هم میاد، اصلا کلا ممکنه نماز صبحش هم قضا بشه از دستش بره. ولی راهش اینه که بهتون عرض کردم. یه صلوات دیگه بفرستید. این سوالی فرستادن در گذشته جواب دادیم که راجع به حضرت مسلم سلام الله علیه که این مطلبی که مدها ممکنه بعضن بگن چون تو هیچ کتابی نیست که ایشون دست به سینه گذاشتن و سلام بر امام حسین دادند، این رو در کتاب مقتل ننوشته همچین چیزی، اینا حالا اگه شما پیدا کردید به من نشون بدید. بعد دیگه حالا سوالای دیگه که پیش میاد اینا که حضرت فلان کردن، بله اینو اول باید سندیت این حدیث روشن بشه روایت تا حالا بخوایم چیزای دیگه شو بعد بهش پاسخ بدیم. بازم اینو دوباره مطرح کردیم که شما اینو بدونیم براش انشالله براتون پاسخشو قبلا گفته بودیم، حالا یه بار دیگه هم گفتیم که اگه پیدا کردید به ما هم نشون بدید. خب نوشته که 5 گروه بودن که پیامبر خدا را آزار و اذیت میکردن و بدترین آن فتنگران بودن، اگر از این فتنگران در خانواده پیدا شوند از فامیل چگونه باید با آنها برخورد کرد؟ ممکن است انحرافات در فرزندانم پدید بیاورد. حالا من نمیدونم چجوری از فتنگران زمان پیغمبر به فامیل رفتیم یا این پدید اومده، نمیدونم. ببینید اصولا شما در کشور در مملکت انا خیال کنی که مثلا در هر حکومتی فرق نمی کن غیر از حکومت حضرت ولی سلام الله علیه، در خانواده ها هم همینطور. شما بگی که مثلا من این خارشوهرم، عروسم، دومادم، مادرشوهرم، مادرزنم، پدرشوهرم، برادرشوهرم، پدرزنم، با جناقم، مثلا خدا اینو بکش، خدا اونو بکش، خدا اینو سربنیز کن، خدا اون بره زیر ماشین له بشه، اینا شما حالا مثلا شما خیال میکنی که دو نفر سه نفر مثلا تو فامیل که شما میدونی همچین آدم هایی که فتنه بپا میکنن با زبانشون با حرکاتشون هرچی، اینجوری که فتنه ابین بره، فتنه همیشه هست. دقت بکنی من و شما باید برنامه ای داشته باشیم در مقابل کسایی که فتنه رو میسازن و به مرحله عملیاتی میرسونن. برنامه ما چی باید باشه؟ حالا برنامه ما هم نمیتونیم توی این 4-5 دقیقه بگیم، ولی دو سه تا چیز مهمش رو من خدمت شما عرض کنم. یک اینه که اگر کسانی رو که شما احتمال میدی که اینها فتنس گر یا فتنس ساز هستند، یعنی فتنه رو میسازن فقط بعد اشاعه میدن فتنه رو، باید در مقابل اینا اول کاری که میکنی سکوت کنی، چون هر حرفی که بزنی اینا یه دستگاه تولیدی دارن در ذهن خودشون که بلافاصله حرف شما رو میان اونجا پالایشش میکنن، اونجا عرض خدمتتون که میپزنش، رنگش میکنن، نمیدونم مثلا بهش زرق و برق میدن، یه گونه ای که خودشون میخوان از این دستگاه تولیدی میدن بیرون. اول باید سکوت بکن ببینید که اون چی میگه، حرکتش. دوم این که در مقابلی همچی افرادی تو فامیل یا هر جا که هستن، محیط کار ممکنه باشه فلان که هستن، اول خوب صبر و حوصله کنی، از کوره در نری. چرا؟ ببینی حرکت اینها چیست. یعنی ما این رو میگیم، میگیم اون طرف شما بذار اول حرکت خودش رو انجام بده، ببین چی کار میخواد بکنه. شما بعد اگه تونستی خود تنها اون حرکت رو خونسا کنی یا پاسخگو باشی، پاسخگو باشی. اگه نه به کسی که وارده تو این زمینه بری بگی که آقا این حرکت مثلا انجام شده، من چگونه باید جواب بدم. پس دوم اینه. سوم نحوه پاسخگویی و که متناسب با اون حرکت باشه انسان باید انجام بده، که اینو باید از اهلش یاد بگیره که آقا فلانی فلان حرکتو کرده، من میخوام پاسخ بدم. و الا شما اگه بی‌حوصله باشی تا یه چیزی گفت شما یه سه زودتر تندتر بگی فلان کنی، شما به آتشی که اون به پا کرده مثل نفت یا بنزینی که اون آتش ریختی، کار بدتر میشه. اینا چیزایی است که باید انسان دقت بکنه. البته یه راه اینجوری داره که من دارم میگم، به موازات این راه، راه دیگرش میگه که انسان از خداوند کمک بخواد. یعنی به موازات این بال دومش اینه که انسان از خداوند کمک بخواد که بتونه پاسخ به این فتنه ساز یا فتنگر بده. این دو بال موفق میشه اگه بود شما موفقی تو فامی، اگر نه عرض به خدمتتون که این توفیق برات حاصل نمیشه. هم کمک خواستن از خداوند متعال، هم این که عرض به این دو سه تا کار اولیه که گفتم انجام بدی. البته همش این نیست، ولی این کارو که انجام بدی. و الا با افرادی که آدمای میگم فتنه سازین، فقط فکر شر میکنن، شر ساز هستن، شما اگر که باهاشون وارد بحث و جدل بشی کارت بدتر هست. اینجور جاها سکوت در جای خودش، البته همون مطلب اول که عرض کردم، که از بهترین کارهاییست که انسان انجام میده. و بعد همون دوتا کاری که گفتم، تا حالا کارهای بعد هم میتونید خصوصی رجوع بکنید، بهتون عرض خواهیم کرد. یک سوال دیگه ازش که فرمودن که بله، که یک جوانی صحبت کردیم که راجع به مسائل و مشکلات دنیایی صحبت میکنه و عرض به خدمتتون که میگه که اصلا راجع به خدا و پیغمبر با من صحبتی نکنید. اینم در گذشته یک جور دیگه سوال آمده و من جواب دادم. عرض به خدمتتون که الانم به شما میگم که همیشه این مطلب تو ذهن نورانیتون باشه، با کسی که گرسنه هست از خدا و دین و آیین و شریعت صحبت نکنید. میزان الحکمه رو باز بکنید، ذیل کلمه فقر. فقر در میزان الحکمه که جناب آقای ریشهری نوشته، احادیث اونجا تقریبا جمع کرده. شما ببینید اونجا ائمه نورانی ما راجع به فقر چی میگن. یه تیکش اینه که من قریب به این مضامین دارم به شما عرض میکنم، کسی که فعلا گرسنه هست، درگیر هست، از با اون راجع به خدا و پیغمبر و امام و امام زمان و قرآن و حدیث و اینا صحبت نکنی. شما میگه بعد چیکار بکنیم؟ آها، اولین کاری که میکنید کمکش کنید اون شکمش سیر بشه یا مشکل مادیش برطرف بشه، بعد باهاش صحبت از معنویات بکنی. و الا تو همون احادیث هم میفرماید که نتیجه ای نخواهید گرفت، نتیجه نخواهید گرفت. خدا کنه یکی بیاد این حرف رو حالی خطبای جمعه ما بکن، این حرف رو حالی دست اندرکاران هیئت دولت ما بکن، حرف و حالی وزیرا و وکیلا و اونم اعضای اونم شورای اونم چیچی اینها بکن. خدا کن یکی بدین حرفو بتون حال اینا بکن. ببین اول باید شما معیشت طرف رو بهش نگاه کنی. کسی که معیشتش میزون نیست و ما بهش میگیم فقیر و گرسنه، اصلا راجع به بحث اعتقادی و صحبت فلان و اینا به هیچ عنوان نکن. خود من اینو سالهاست دارم مراعات میکنم. خیلی بحثا تو این کله دیگه نصف مومونده ما هست. خیلی دوستانم میان میگن آقا مثلا چرا فلان بحثا شما چی نمیکنیم فلان با. میبینم موقعیتش تو جامعه نیست. یعنی بحثم بکنی هم بحث حروم شده، هم خودمون حروم شدیم، هم اونا رو حروم کردیم که نشستن اونجا. چون باید جامعه در یک وضعیت لااقل معتدلی قرار بگیره تا بتونیم راجع به یک سری مسائل اسلامی عقیدتی اینا به صورت مثلا تخصصی یا نیمه تخصصی انسان بتونه صحبت کنه، وگرنه فایده ای نداره. این مطلب تو ذهن مبارک شما باشه، با هیچ کس صحبت نکن. چون اسلام رو خراب میکنید، مذهب رو خراب میکنید، شریعت رو خراب میکنید، امام و پیغمبر رو خراب میکنید، خودتون رو هم خراب میکنید، طرف رو هم بدتر بیدینترش میکنید. آخر سرش میگه اصلا من میخوام برم مسیحی بشم. یعنی لجش این حرفو میزن. بهش هیچ کاری بهش نه. هر کس اول مشکل مادی داره، اول دنبال این باشین که چجوری مشکل مادیش برطرف بشه. این مطلبی است که باید بهش توجه بشه. بعد بری سراغ چیزایی دیگه. یه صلوات بلند بفرست. خب دو سه دقیقه دیگه هم دو سه تا سوال جواب میدیم، بعد انشالله نماز رو خواهیم خوند. عرضم به خدمتتون که یه سوالی که چند هفته است حالا اینجا آوردن گذاشتن، من ببینم که اینو جمع جورش میتونم بکنم. ببینید نوشتن که این که برای ظهور حضرت مردم باید به بنبست برسند را از عقیده فرقه حجتیه چگونه میتوان تفکیک نمود؟ اصلا نیاز به تفکیک نداره که. اصلا در روایات داریم، احادیث داریم، همه هم قبول دارند. حتی مسئله عقلیه، به شرع هم کاری نداره. یعنی شما اگه میخوایی که یه حکومت عادلانه جهانی داشته باشی، حکومتت باید اولش مقدمه چینی بشه. مقدمه چینی یکی از ابزار این مقدمه چینی ها این هستش که مردم دنیا، اینا رو این حدیث هم از من دارم تقریبا براتون میگم تو بهار الانوار جلد 13، مردم دنیا باید به یک بنبستی برسن. به اون بنبست که رسیدن بیدین با دین، بی آئین با آئین، لا مذهب با مذهب، دستاشون رو سرشون برن کنن بگن خدای ما رو از این وضع نجات بده. و بگن اونام که خدای قبول نره بگن آیا کسی هست که ما رو از این وضع نجات بدهد؟ این بنبست بشریت، بشریت باید به این بنبست برسه. هنوز شما اگر من سوال میکنی که آیا رسیده یا نه، من میگم نه، هنوز بشر به بنبست نرسید. بشر هنوز به بنبست نرسید. باید این زمان رو طی کنه. داخل کشور ما شما ببینید، ما هنوز 4 سال این بنده خدام که 8 سالش الان تموم میشه، 2 سال دیگه تموم که میشه، دوباره الان یه عده ما میگیم فلانی بیاد اوضاع رو درست میکنه. در حالی که میدونیم فلانی هم بیاد اوضاع رو درست نمیکنه. نمیتونه درست بکنه. فکرن دنبال این هستیم که یک کسی از تو اینا میاد اوضاع رو درست بکنه. ما باید برسیم به یه جایی که هیچ کس نمیتونه اوضاع رو درست بکنه جز این که اون کسی که خداوند در نظر گرفته بیاد اوضاع رو درست بکنه. اما یه مطلب اینجا هست، سوال میشه که آیا ما میتونیم بگیم که آیا یک کسی بیاد اوضاع رو از این بدتر حداقل به بد برسونه یا به یه وضع متوسطی برسونه، به قول ما به وضع مباح برسونه؟ بله، اون کار با اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم درست در میاد. از آن یعنی اگه مردم خودشون وضع خودشون رو تغییر بدن، رو پل همدیگه پارک نکنن، جلو همدیگه ویراج ندن، تو خط همدیگه رانندگی نکنن، آشغال و زباله‌شون رو در خونه همدیگه نذارن. عرض به خدمتتون این که صدها از این کارها رو مردم نکنن، شروع کنن دیگه این کارها رو تو اجتماع انجام ندن، تغییری در خودشون بدن. بله، به همون اندازه که تغییر میدن وضعشون به همون اندازه خوب خواهد شد. ولی وضع خوب جهانی و کلی و اینکه همه در اون امنیت نمره 90 95 100 باشن فلان باشن وضع رفاهشون فلان، نه، اون فقط باید کسی بیاد که اون کلیت قضیه رو درست کنه. چون من یه چیزی به شما میگم، شما بخواید تو این مملکت هم خیلی آدم خوب باشی، اصلا بگه فردا آقا درا رو میبندیم، با هیچ کشوری رابطه نداریم. اینو بشنوید، خوب جدی دارم میگم، میخوام خودمون مملکت رو بسازیم. بلا فاصله من به شما میگم یه روز نمیگذره که همه اونایی که نشستین شما گفتی آقا ما نمیخوام اصلا نه سازمان ملل بریم، نه سازمان حقوق بشر باشیم، نه انرژی هسته‌ای باشیم، همه رو میخوام تعطیلش کنیم، اصلا بشینیم تو مملکت خودم. اونا نمیذارن شما کار کنید، چون بنا نیست بذارن شما کار کنید، اونا نخواهن گذاشت شما کار کنید. قانون دنیا تا قبل از اینکه حجت خدا بیاد همینه، یعنی شما هم بخوای اگه خوب باشی کار کنی اونا نمیذارن. اینجا حالا یه بحثی داره خودش که خب بس ما باید چیکار کنیم، زحمت مضاعف بکشیم فلان کنیم، این قسمت ها باید یه مقدار رابطه داشته باشی، یه مقدار رابطه نداشته باشی، رابطه یه خود برقرار کنی، یه خود برقرار نکنی، یه خود بری سخنرانی کنی، یه خود به یکی یه چیزی یواشکی یه پولی بدی، به یه کسی یه خود تهدید بکنی، یه وقت دوتا موشک بزنی، یه وقت دوتا موشک بخوری هیچی نگی، یه وقت چهار تا شهید بدی، یه وقت بری 8 رو بکشی. ببین اینها تا زمان قبل از ظهور اینا هم. این نیست که شما خیلی در مملکت ببندی بگی آقا ما نمیخوام اصلا با کسی رابطه، نمیذارن، چون بنای عالم تا قبل از ظهور همینه، نمیذارن تا زمانی که صاحب اصلی کره خاکی بی. حالا اینجا یه مطلبی رو پرسیدن که آقا این قضیه فرقه حجتیه؟ نه، فرقه حجتی اگر همچین کلامی داشته باشه، کلام درست، کلام غلط نیست، چون خود ما اعتقاد بهش داریم. فرقه حجتی، گروه حجتی، اولا یه چیزی تو اذهان یک سری جوان‌ها و متاسفانه من می‌بینم حالا تو بعضی جاها میام میگن و اینها، که میگم این تران این قضیه هم که بعضی از ماها رو تو این زمینه یه خودت سحرمون کردن، که به قول معروف ما آدم میگیم که یعنی اومدن رو مخمون کار کردن که مثلا ما رو بیان معطوفمون کنن به یه گروهی به نام حجتیه، ده تا کار دیگه باز بدارن. نه، حجتیه که افراد اینا بودن زمان شاه، اینها تشکیل شدن، یک سرگروه داشتن، یک کسی لیدری داشتن، اونم آدم مسلمون، خود اینا هم آدم های مسلمون، شیعه، 12 امامی، همه امام زمانی فلان فلان، اینها بودن تا زمانی که انقلاب شد. کار اینا چی بود؟ اصلا اینا تشکیلاتشون برای این به وجود آمده بود که مبارزه کنه با بهائیت، فقط تخصصشون هم تو این زمینه بود و انصافا خوبم کار میکرد، با بهائی‌ها خوب مبارزه میکرد. این بود و بود و بود تا زمانی که انقلاب شد. زمانی که انقلاب شد یه عده از اینا معتقد بودن، این حدیثش هم آخر هست، که هیچ انقلابی به نتیجه نمیرسه تا امام زمان ظهور بکنه. دقت بکنی، این عقیده رو داشت. این حدیثش هم هست، حدیثش هم الان کتاب انتشارات در راه حق قم چاپ کرده، تو از امام صادق هم حدیثش رو نقل کرده، که هیچ انقلابی به نتیجه نمیرسه تا خود حضرت بیاد انقلاب کلی رو بکنه. و اینا هم دلیل می آوردن، میگفتن مثل زید ابن علی، مثل مختار، مثل نام کی، مثل کی، مثل کی، اینا هم گفتن هیچ انقلابی اینا به نتیجه نرسیده در زمان ائمه، بعد از ائمه هرج. اینها گفتن که آقا این انقلاب اسلامی سال 57 هم به نتیجه نمی رسد، ولذا اعتراض کردن به امام خمینی رحمت الله علیه، اعتراض کردن. امام خمینی اعتراض اینا رو بر نتافت، بعد به اینها پیغام فرستاد، گفتش که آقا ما انقلاب کردیم، اینجوری اگه شما خطتون جدای ما هست بیاید این قضیه تشکیلاتتون رو منحل بکنید. اونها هم به جای اینکه امام خمینی که رهبر انقلاب بود بگن که آقا مثلا ما منحل میکنیم به لیدر خودشون، یعنی مسئول گروه خودشون نامه نوشتن که آقا این کار بکنیم. ایشون هم آدم بدی نبود بنده خدا، اونم ولی خب یه افکار خاص خودشو داشت دیگه، همین احادیث و روایات تو ذهنش بود. گفت بکنید آقا منحل بکنید. گفت چون شما گفتی ما منحل میکنیم. خب این حرف زشتی بود، چون مملکت رهبر داشت بالاخره. اینا گفتن چون شما گفتیم ما به کاری به کار رهبری نداریم دیگه. از اون تاریخ به بعد که منحل شدن، از اوایل انقلاب چند سال که گذشته و به این ور منحل شدن تا الان، دیگه اون تشکیلات زمان شاه رو ندارن، ولی کتاب چاپ میکنن، جزوه چاپ میکنن، فعالیت میکنن. و اینا افرادی نیستن که مثلا مسلحانه قیام بر علیه، اصلا هیچ انقلابی رو اینا قبول ندارن با این طرز فکر که دارم عرض میکنم. اینا هم نیستن که مثلا میگن آقا ما مثلا الان قیام کنیم مسلحانه، نه. ولی دولت جمهوری اسلامی هم سالهاست، چندین ده هست، با اینا کاری نداره، چون میدونه اینا هیچ کنون آدمایی این که مثلا میخوام مسلحانه قیام کنم برم مردم رو ترور کنم کسی بگه، نه اینجوری نیست. اینا فقط عقیده مذهبی دارن، مذهبی خاص خودشون، عقیدهشون همینه که من برای شما گفتم. و میگن اینجوره، میگن باید فقط حضرت بیاد تا کار درست کنه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، تو این جزوه امامت خودشون یه بخشی رو اختصاص دادن به پاسخگویی به این گونه افراد، که پاسخ اونجا کامل دادن که این رویه‌ای که دارید مثلا شمایی که صاحب این فکر هستید درست نیست. این یه مطلب. یکی دیگه این که حالا آیا خود اینها بعد انقلاب به همون صورت که قبل انقلاب بودن باقی موندن؟ نه، اینها داره چند تا شاخه شدن. یه شاخه اینا اومد حکومت رو قبول کرد با همین تز و رفتن جبهه و شهید شد. یه شاخه دیگه شون هم و یه دشون شهید شد، یه تو بدنه نظام هنوزم دارن کار میکنن، یعنی آدمایی که انقلاب. یه شاخه از اونا جدا شدن، آدمای استخاره میونه شدن، نه اینوری نه اونوری، شروع کردن برای خودشون دارن کار میکنن، یعنی اون تز هم قبول نداشتن. یه شاخه هم همون تز خودشون بود که موندن بر این مبنا، که هنوزم هستن، میگم حال کاری ندارن، فقط چیز مذهبی دارن. سومی مطلبی که اینجا باید عرض بکنیم، اون کسانی است که آمدن به خاطر بی تدبیری به نظر من، و یک سری طراح دیگه تو خرافات براتون چی عرض کردم، اینجام همینطور شروع کردن این قضیه رو بین بچهای مذهبی باسواد، شروع کردن این قضیه رو استارت زدن. یعنی هر جا که یک بچه باسوادی میخواست گزینش بشه توی اداره ای، و اینا میدیدن اگر این گزینش بشه کل اون اداره دیگه اون وقت نمیتونه که با اون مبنای فکری قدیم کار بکنه، مثلا یه آدم بچه باسوادی حالا هیچ فرقی هم نیست، یه عده طراحایی که کاسبی میکردن از این طریق شروع کردن به اینا تهمت زدن که آقا این باسواده، درس میخونه، فلان میکنه، این درس رو خونده، حتما حجتیه، وگرنه اگه حجتیه نباشه این سواد نداره. این شد که اصلا نظام از یک سری افراد باسواد مذهبی متاسفانه به دور شد، به دور افتاد، این ضربه رو خورد نظام و اونا هم کاسبی خودشون رو ادامه دادن. الان هم همچنین تو بعضی روزنامه اینه، تا میگم که اخ فرقه حجتیه داره الان فلان چیزی میگه، اصلا گروه حجتیه چیزیش نمونده که بخواد این حرفا رو بزنه نزنه و دیگه. حالا یه حرفای زیاد از این حرفا کاسبی رو انداختن، این خطرناک. ولی من خودم عقیدم این بود اگر بعد از انقلاب این جریانات هم که پیش می آمد به یه گونه یه هیئتی تشکیل می شد، می رفت به هر حال با اینا صحبت می کرد، اینها رو به جون بهائیت می انداخت که بهائی ها با اینا باشن، اینا فقط شروع کنن جلو اونا مبارزه بکنن، دو تا خط فکری که حالا به درد ما نمیخوردن مثلا میافتادن به جون هم دیگه، ما این وسط سودشو میبرد. ما چرا اومدیم این کارو کردیم که یک کسی هم برای خودمون درست کردیم که حالا هر زمانی وایسادیم تو گزینش ها تو چیزای دیگه، آقا نکنه این حجتیه باشه، نکنه فلان، اینا نه قیام مسلحانه بلدن بکنن، نه بلد بودن بکنن، نه اصلا خیلی افرادی هستن، حالا که کسایشون که مونده اصلا افراد شیکی هستن، و کسایی که عرض به خدمتتون این که خیلیاشون کراواتی مثلا هستن، خیلیاشون مثلا دارم میگم تو این افکار هستن، اصلا خب چیز نیستن که مثلا سختی بخوان تحمل کنن آنچنان فر. اینو ما میمدیم از اینا استفاده میکردیم برای این گروه بهائیت دیگه. ولی میگم یک سری افراد موش به دو این وسط هستن که موش دووندن و نذاشتن از اینها، از اون تخصصی که داشتن در مسیر جلوگیری از دشمن صهیونیستی که الان پشتیبان بهائیت هست استفاده بشه. این به نظر شخصی من اشتباهیه که ما تو نظام کردیم، چوبش هم الان خوردیم. الان حالا باید هم با آمریکا مبارزه کنیم، هم با منافقین داخلی، هم با فتنه‌گرا، هم با منافقین خارجی، هم با انگلیس مبارزه کنیم، هم با اسرائیل مبارزه کنیم، هم با بهائیت، هم با وهابیت. ما جون این کارا رو نداریم که من نشسته میشه هم اشکال بهائی رو بجا بدم. اگه آقا بود همین گروه مگه نمیگه خب بندازش بشونه بهائیت بره با هم دیگه دعواشون رو بکنن، تو سودشو ببر. چرا این کار رو ما انجام دهیم؟ چرا ما اینجوری میریم جلو؟ این به نظر من مسئله ای بود که من نپسندیدم این قضیه رو که الان یک عده‌ای رو همینجور بچه، حالا غیر از اون قضیه خود حجتی و فلانی، یک عده‌ای رو همینجور ما ازشون محروم شدیم. اصلا این بیچاره‌ها نه حجتیه میشناختن چی، نه با اینا تماس داشتن، نه با اینا ارتباط داشتن. خود ما چقدر این انگ بهمون خورد، چقدر این انگ بهمون خورد. اصلا همینجوری نظام متاسفانه از یک سری افراد کارکن با سواد خوب محروم شد به خاطر اینکه انگ حجتیه به اینا زدن و گفت اینا حجتیه اصلا فلان نفت سر. این روش غلطی بود که حالا بعدها انشالله وقت داشته باشیم بیشترم پیرامون اینا برای شما صحبت خواهیم کرد. وقت نماز چند دقیقه هم گذشته، نماز رو میخونیم و یه توسلی پیدا میکنیم. تو هفته بعد انشالله یک سری سوال داریم که اینا رو پاسخ بدهیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.